أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سلام و صلوات و درود و رحمت و مغفرت الهی بر همه شما عزیزان هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب به حول قوه الهی و مدد از ذات مقدس حق و توجه معصومین علیهم السلام این کارگاه خیلی فشرده رو درباره شادی آغاز میکنیم. البته کارگاه شادی همونطور که قبلا هم عرض کرده بودیم قبلش کارگاه غمه که حدود 70 ساعت هست و خود کارگاه شادی حدود 200 ساعت هست. ما فعلا در این کارگاه بنا به خواست اساتید بحث غم رو فعلا حذف کردیم و از غم فقط آسیب‌ها و آفت‌هاش رو عرض خواهیم کرد و بحث شادی هم خیلی خیلی فشرده در حد همین دو روز یه سلسله از مطالب مهمش رو من انتخاب کردم که به اندازه ظرفیت این دو روز بتونیم از مباحث شادی بگیم. اما پیشاپیش این نکته رو عرض می‌کنم که هم بحث غم یک کارگاه مفصل میطلبه. ما این نوع کارگاه ها رو معمولا توی چند سال و به شکل یک هفته ای و کارگاه های 30 ساعته برگزار میکنیم، اما حالا به تناسب این اردو اون چیز که میسور هست خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. برای شادی و سعادت و سلامت خودتونه به صلوات خط بفرمید. اولین بحث در این موضوع بحث مفاهیم هست. خب مفاهیمی که درباره انسان به کار برده میشه، چون همه عزیزان اکثرشون که من زیارت میکنم آشنا هستن، در اردو انسانشناسی همینجا حضور داشتن و اردو توحیدمون در مشهد مقدس راحت‌تر میتونیم راجع به بحث مفاهیم صحبت بکنیم. برای به کار بردن یک مفهوم در مورد انسان 7 دسته اطلاعات تخصصی لازم هستش که حالا در بحث معرفت اگر فرصت شد من اینها رو پای تخته عرض خواهم کرد. دسته اول این که انسان روحش چی هست؟ یعنی انسان چون 3 مرحله حیات داره، قبل از دنیا، دنیا و بعد از دنیا، و انسان یک موجود ممتد از الله تا الله، موجودی است که ازلی نیست اما جاودانه است و ابدی هست، موجودی است که با یک ساختار غیر دنیایی به دنیا آمده که اون عبارت هست از روح خدا. قرآن فرمود نفخت و فیه من روحی، از روح خودم در انسان دمیدم. این روح چیه و اساسا وجود این روح چه اقتضائاتی داره؟ این روح که ذات انسان رو تشکیل میده چه دارایی هایی داره؟ وقتی میاد نازل میشه چی با خودش میاره؟ چون همونطور که توی نمودارها قبلا منحنی خلقت خدمتتون نشون دادیم، نظام خلقت یک نظامی است که از هستی بی نهایت الله در 3 مرحله نازل میشه: مرحله جبروت، مرحله ملکوت و مرحله ناسوت یا عالم ماده. و همه این عوالم عوالمی هستند که ساختار ریاضی دارن. این نکته رو تأکید میکنم که قرآن روی این نکته بسیار تأکید داره که تمام خروجی های الله ریاضیه و اساساً الله هیچ نوع جلوه، ظهور و خروجی غیر از غیر ریاضی نداره. وقتی میگیم خروجی به معنای لم یلد نیست، که قبلا اینا رو که شما میدونید، به این معنا هستش که تجلی میکنه، ظهور میکنه و نزول هستش، نزولات الهی هستش. تمام ساختارها عدد و اندازه درش به کار رفته و شما هیچ نوع ساختاری ندارید که مشمول این قانون کلی نشه. حتی عرش خدا هم حاملینش 8 تا هستن، درهای جهنم 7 تا، درهای بهشت 8 تا، مامورای جهنم 19 تا. از اون عوالم که بگیرید تا پایین که شما بیایید، همه چیز عدد و اندازه است، چه در عالم اشیا، در عالم گیاهان، در عالم حیوانات و در عالم انسان، همه چیز عدد و اندازه و مقدار و ساختار ریاضی داره و یک هندسه وجودی داره هر شیئی. فرمولش هم این استش که ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچ چیز نیست مگر اینکه ما، بدون استثنا داره میگه، هیچ چیز نیست مگر اینکه خزائن اون چیز در نزد ما هست و ما اون رو نازل نمی کنیم مگر به اندازه معلوم. پس هر چیزی خزائن داره، هر چیزی یک سلسله خصوصیات و صفات داره که برای هر یک از صفات و خصوصیات هر شیء خزینه ای وجود داره. پس یک چیزی که نازل میشه مجموعه از خزائن رو داره. قرآن میفرماد ما نازل نمی کنیم مگر به قدر معلوم. این کلمه نزول رو خواهش میکنم بهش دقت بکنید. ما در روابط زن و مرد میگیم مرد انزال میکنه، در انتقال اسپرم میگیم مرد انزال کرد. یعنی چی؟ چرا این کلمه به کار میبریم که انزال شد؟ یعنی چی رو انزال میکنه؟ مرد تمام ابعاد شخصیتی خودش رو در 5 بخش: 1 سلامت و زیبایی، 2 هوش، 3 عقلانیت، 4 اخلاق، 5 معنویت. در 5 تا صفت اصلی خودش رو نازل میکنه در قالب یه اسپرم. پس اسپرم چیه مرده؟ نازله مرده. کمان که تخمک هم نازله زنه، زنم اون رو نازل میکنه و به اشتراک میگذاره. خب حالا این که میاد، این اسپرم همه ی حقیقت یه مرده و تخمک همه ی حقیقت یک زن هست، اما بالقوه. پس وقتی خدا میگه ما همه چی رو نازل کردیم، اینا انزلنا الحدید، آهن رو ما نازل کردیم، یعنی صورتی تو اون بالا داره، وقتی میاد پایین این شده، این آهنی که شما میبینید، طلا، فسفر، سدیم، منیزیم، اکسیژن، نیتروژن، هر چی که بگید نازل شده است. گیاهان همه نازل شده هستن، گلها نازل شده هستن، ماهی ها نازل شده هستن، حیوانات نازل شده هستن، انسان نازل شده است، همه چی نزول. قرآن نازل میشه. پس دقت کنید معنای نزول رو چیه؟ که از یک حقیقت بسیار متعالی و کامل یک نازله ای به پایین میاد و اشتراک گذاشته میشه. پس وقتی خدا میگه از روح خودم در انسان دمیدم، یعنی چی؟ یعنی این روح با یک ظرفیتی از الله داره میاد پایین. رو بهش توجه بفرمایید. با یه ظرفیت از بی نهایت داره میاد پایین، کمال بی نهایت و کمال مطلق داره میاد پایین. و همونطور که نازله هر چیز دوست داره برگرده به اصل خودش، مثل دانه یه سیب که کمالش در این هست که سیب بشه، اسپرم و تخمکی که کمالشون و ذاتشون کشیده میشه به سمت اینکه انسان بشن، این حقیقتی که از الله نازل میشه در دنیا، کششش به سمت بی نهایته، سمت بی نهایت انسان به اون شکل کشیده میشه، ذاتش میکشه اونجا، بی نهایت طلب میشه. بی نهایت هم گفتیم فقط یک مصداق داره، اونم در بهش کمال هست مطلق یا هستی مطلق. یک مصداق داره که در عربی بهش میگن چی؟ بگید ببینم در شعرتون بوده یا نه. الله تو عربی بهش میگن چی؟ الله. انسان ذاتش کشی چه به اونجا داره که امام فرمود رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست، به همین معنا است. عاشق خداست یعنی بی نهایت طلبه. اون هم میخواد به خودش رو به نهایت برسونه. در واقع امپریالیسم یک خداگرایی انحرافی است، یعنی کشش به سمت بی‌نهایت است که منحرف شده به جای الله به سمت کمالات دیگر انسان، کمالات انسانی نه، یا کمالات جمادی، یادتون که هست که دیگه، کمالات گیاهی، حیوانی یا عقلی نهایتا. پس همه چیز این حالت رو داره، این انسان رو داره. خب انسان این رو با این ظرفیت میاد، وقتی با این ظرفیت میاد به یک چیز تعلق میگیره. اون چیه؟ اون یک ظرفیت دومی هست که در رحم مادر قرار داره. اون ظرفیت دوم که در رحم مادر قرار داره ترکیب جبری از خصوصیات نمرات، در واقع نمرات پدر و مادر که در اسپرم و تخمک هست، به اضافه تأثیر محیط. یعنی به یک چیزی تعلق میگیره که اون چیز یک ساحت سه قسمتی داره، سه ساحتی هست در واقع، پدر، مادر و محیطی که بعداً داره تأثیرات خودشو مرتب از قبل از انعقاد شروع کرده، تو دوران انعقاد وجود داشته، بعد از انعقاد هم هست، تا موقع تولد محیط کار خودشو داره میکنه، یعنی تأثیرگذاری خودشو میده. این نظام تأثیرگذاری دائما سر جای خودش هست، یعنی هم پدر بعد از انزال باز داده هایی داره میتونه تا زمان زایمان بده، مادر که خودش دریافت کننده است، اصلا کاملا ارتباط تنگاتنگ داره با اون موجود. محیط هم که تأثیر خودش رو، دیدنی ها، شنیدنی ها، خیالات، توهمات، تفکرات، تعقلات، باطل، غیر باطل، حق، اونم داره کار خودش رو میکنه. پس خوب دقت کنید، یک روح داره میاد از خدا با اون ظرفیت، با اون ظرفیت بی نهایت از کمالات و کشش به سمت بی نهایت. اون داره میاد به یک مجموعه سه ساحتی تعلق میگیره و اینجا چیزی ساخته میشه که اصطلاحا بهش میگن چی؟ نفس. یعنی شخص ما ساخته میشیم، شخص ما ساخته که منحصر به فردم هست دیگه، این دوتا نیست، این منحصر به فرد همینه، همین شخص. خب پس روح چیه؟ خود روح که داره میاد چیه؟ این یه مرحله است، یعنی قبل از دنیای ما، چون علی علیه السلام فرمود رحمت خدا شامل حال کسی میشه، خودش رو تو سه مرحله بشناسه. یک، قبل از دنیا چی بوده؟ پس ما قبل از دنیا چی بودیم؟ قبل از دنیا روح خدا بود، روح خدا، یا همون مسئله اعلا که اولی مخلوق خداست، یا اسمای دیگه هم تو قرآن داشت که براتون بود تصحیح قبلا نوشتم، مسئله اعلا یا خلیفت الله یا روح یا نور محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. خب این ظرفیت میاد به داده های پدر مادر، اشتراک پدر مادر، به اضافه محیط تعلق میگیره. پس ما وقتی که میخوام راجع به انسان اظهار نظر بکنیم تو سه مرحله، یک، اینکه انسان کجا اومده، اصلا چی هست؟ دو، اینجا که الان تو رحم مادر اومدن به دنیا اومد، یه نفس هم داره، یعنی یه ظرفیت اینجوری شخصی هم داره. پس این نفسش چیه؟ دو، پس اون یکی قبل از دنیا، یکی بذاریدش کنار، در دنیا پنج تا اطلاعات تخصصی لازم داریم. یک، نفس چیه؟ این نفس چیه؟ چه چیزای اشتراک گذاشته شده؟ این معجونی که از مادر، پدر و محیط هست چیه؟ دو، بدن چیه؟ چون دوتا با هم ارتباط تنگاتنگ دارن، بدن هم زیر سایه همین نفس به وجود اومده. سه، رابطه نفس و بدن چیه؟ چهار، عالم طبیعت به تمامه، کل طبیعت، چون تأثیر داره در سعادت و شقاوت انسان، عالم طبیعت، اشیا، عناصر، نوشیدنی ها، آبها، مایعات، گیاهان، حیوانات، صداها، تصاویر، رنگ ها، بوها، همه اینها، مجموعه طبیعت. پنج، رابطه جسم و روح با طبیعت چیه؟ این پنج شده اطلاع تخصصی. تمام شد. میریم اینکه انسان یه مرحله بعدم داره. یه مرحله بعد چیه؟ اینکه از دنیا میره کجا میره؟ از دنیا میره کجا میره؟ که با وفات شروع میشه. اینم چهار بخش داره خودش: وفات، حیات برزخی، ملکوت، تا قیامت ادامه داره. قیامت چیه خودش؟ و اون 50 تا سوال و 50 تا ارزیابی که از انسان میشه در قیامت یعنی چی؟ و حیات جاودانه بعد از قیامت چیه؟ این مجموعه رو بهش میگن انسان. این مجموعه بهش میگن چی؟ انسان. پس انسان اگر بخوایم در موردش یک حکم صادر کنیم یا یه واژه برش به کار ببریم، مثل شادی، مثل غم، مثل آرامش، مثل تأسف، مثل عزت، مثل ذلت، مثل خوبی، مثل بدی، مثل خیر، مثل شر، هر چی که بخوایم به کار ببریم در موردش، باید 7 دسته اطلاعات تخصصی از انسان وجود داشته باشه که شما واژه‌تون منطبق با حقیقت در بیاد. دقت کنید، واژه‌ای که داره می‌بینید با اون اصل این موجود 7 چهره‌ای کاملا جور در بیاد. و الا اگر شما انسان رو در تمام این ساحت نشناسید، واژه‌ای که به کار می‌برید دقت لازم رو نداره، واژه ناقصه. مثل علوم انسانی الان، علوم انسانی الان چون انسان از تولد تا مرگ معنا میکنه، بخش عظیمش انسان دیده نشده اصلا درش. یک، اینکه او داره با یه ظرفیتی از الله میاد که کشششش هم به سمت اونه فقط، یعنی به سمت خلیفت اللهی فقط حرکت میکنه، اون هم میخواد. و همون هم عامل تمام حرکات انسان هست، افعال، اخلاق، خصوصیات، همه چی اون منشأ اصلی اون هستش. اون دیده نشده. و بعد انسان هم یه موجود کاملا محدود از تولد تا مرگ. لذا گزاره هایی که به کار برده میشه در مورد او گزاره های دقیق و درستی نیست، چون چنین انسانی اصلا وجود خارجی نداره. همچنین انسانی که الان دارن تعریف میکنن برای ما وجود خارجی نداره اصلا. انسان همینی است که سازندش داره تعریف میکنه. گفتیم طبق اصل اساس تخصص ما باید اول بریم سراغ سازنده، بعد بریم سراغ نماینده مجاز، اینا که دیگه همتون یادتون هستش. پس وقتی میخوایم واژه به کار ببریم که شادی چیه، غم چیه، یا عوامل شادی چیه، عوامل غم چیه، موانع شادی چیه، موانع غم چیه، یا آفتاشون یا عواملشون، هر چیزی میخوایم ببریم، اگر انسان رو در این 7 مرحله نشناسیم، هر واژه به کار ببریم ناقصه. هر واژه که به کار ببریم واژه دقیقی نیست. ابعاد مختلف شخصیت انسان دیده نشده. پس اینو دقت بکنیم که ما وقتی داریم میخوایم راجع به شادی صحبت بکنیم و راجع به غم، بحث شادی و غم انسان، با توجه به هر 3 مرحله حیات او، قبل از دنیا، دنیا و بعد از دنیا، این تخصص ها رو لازم داره. و این مفاهیم، مفاهیم غم و شادی، با توجه به همه این 3 مرحله حیات به کار برده میشه. این یه نکته. خب یه صلوات خط بفرمایید. من چند تا تعریف از شادی بگم اول خدمت عزیزان، بعد بریم سراغ تعریفی که تعریف های تخصصی تر. در واژه نامه ها، نامه های تخصصی در این باره، شادی رو چون اشیا با از تو عرف الاشیا به اصداده ها، اشیا با ضدشون شناخته میشن دیگه، تو عرف الاشیا به اصداده ها، شادی رو با چی معنا میکنن؟ میگن شادی یعنی ضد غم. ضد غم بسیاری از واژه نامه ها بلاج واژه نامه به خصوص تخصصی مهم، شادی هیجانی است، حالتی است ضد غم، احساسی است ضد غم. بعضی از دانشمندان غربی روانشناسا گفتن شادی مجموعه لذات بدون درده. مجموعه لذات بدون درد که حسی به انسان دست میده. باز بعضی دیگه از دانشمندان گفتن احساسی است که از حس رضایتمندی و پیروزی به دست میاد. تعریف خوبی هم هست اینها، نگران دانشمندان غربی هم کردن، تقریبا تعریف خوبی هست، نزدیک هست به مفهوم شادی. ولی ها شادی رو معنی نکردن در واقع خیلی، بس که بیشتر به عواملش پرداختن. یعنی مثلا میگه شادی خاصگاهش پیروزی رضایتمندی است. پیروزی و علت ها رو دارن میگن در تعریف، با تعریف علت دارن شادی رو چیکار میکنن؟ تعریف میکنن، میگن تا شادی حالتی است که از احساس رضایت و پیروزی برای انسان چیه؟ به دست میاد. بعضی از دانشمندان خودمون هم تعریف زیبایی دارن که شادی حالت خوش و لذت بخشی است که از علم و آگاهی به این که یکی از اهداف و آرزوها انجام یافته است یا انجام خواهد یافت به انسان دست می‌دهد. این که انسان یه دفعه می‌فهمه اه قرار یکی از آرزوهای من، یکی از خواسته های من یا تحقق پیدا کرده یا تحقق پیدا میکنه، یکی از آرزوها. خب اینجا یه توضیح لازم بدم که ما وقتی میگیم انسان، طبق عددی که قرآن میگه، قرآن فقط برای هر چیزی عدد قرار دادیم دیگه، ما عدد انسان چند بود در درس قبلیمون؟ 5 بود دیگه، 5 بخش بود. بگید بخشای چی؟ جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی، انسانی. این 5 تا مرحله انسان بود دیگه. گفتیم این 4 تاش جنبه های فرعی انسان رو داره، زیر ساختاست در واقع، و بخش اصلی همون بخشی است که از خدا آمده، یعنی بخش انسانی که بی نهایت طلب هست و کشش به سمت الله و خلیفت اللهی و مظهریت الله رو پیدا میکنه. خب در هر 5 بخش ما شادی داریم. پس وقتی بخوام شادی رو معنا کنیم، بگیم شادی چیه، غم چیه، یه موقع است میگیم آقا شادی جمادی، یعنی انسان یه ماشین خریده شاده. غم جمادی، ماشینش تصادف کرد یا دزدیدنش. شادی های گیاهی، بچه دار شده الان یا بچهش مریض غمش میاد، غذا خوب میبینه خوشحال میشه یا غذاشو میبرن گرسنه میمونه قصه میخوره. شادی های حیوانی، یا تو ساعت های مختلف بود، یه ساعت حیوانی هایتون هست خیلی مفصل بود، موفق به ازدواج میشه، خوشحاله، همسرش رو از دست میده، ناراحت میشه. یه بخش، البته بخش دیگه هم که خیلی داره حیوان بسیار. شادی های عقلی، فهم یک مطلب، کشف یک مطلب، اختراع. یا غم های عقلی، اینکه انسان محرومیت از فهم و علم پیدا کنه، یا مثلا در یکی از طرحاش شکست بخوره یا محرومیتی پیدا بشه، اینها یا نفهمه یه مسئله مجهول باشه براش، خیلی آزاردهنده است و غم انگیزه براش. و غم و شادی های انسانی که 5 مرحله هستش. این ما در همشون شادی داریم و غم هم داریم، پس به همین تعداد مرتبه از نظر ارزشی و ساختار ریاضی ما هم شادی داریم هم غم داریم. افلاطون برای انسان 3 ساحت شخصیتی قائل، 3 قوه: غضب، شهوت و عقل. میگه هر 3 بخش انسان شادی داره و غم هم داره، هر 3 بخشش. و بالاترین شادی ها شادی های عقلانی است. ارسطو هم باز 3 مرحله برای انسان قائل هست، میگه لذت، موفقیت و معنویت. لذت، موفقیت و معنویت، انسان با این 3 ساحتش هم شادی داره. گاهی وقتا از یک چیزی لذت میبره، پیدا میکنه امر لذیذ خودش رو، از اون بالاتر موفقیتی است که پیدا میکنه، و از اون بالاتر در واقع ایشون میگه اون حقیقت انسانی انسان هست، شادی های معنوی است. خب بریم سراغ یک تعریف دیگر از شادی که در واقع اثر شادی رو میگه. از کی داریم میگیم؟ از وجود مقدس امیرالمومنین. خواهش میکنم عزیزان به این نکته توجه داشته باشه. وقتی میگیم امیرالمومنین یا پیغمبر، فرق داره بگیم دکتر فلانی، مهندس فلانی، آیت الله فلانی، نمیدونم فلان. چون وقتی میگیم امیرالمومنین یعنی چی؟ یعنی کسی که تمام هفت دست اطلاعات تخصصی دست اینه، کسی دیگه این تخصصا رو نداره. بشر الان بعد از گذر هزاران سال یه دونه از اطلاعات تخصصی هفتگانه رو نداره، حتی یه دونه شو. همین ماه گذشته که ما تقریبا با 2000 استاد هیئت علمی پزشکی جلسه داشتیم، اردو داشتیم مشهد، اردو مفصلی هم بود، راجع به همین بحث کردیم. گفتم شما الان بعد از 8000 سال که بدن داره سخنرانی میکنه، حرف میزنه، شما ها دائما دارید علم ازش میگیرید. 8000 سال این بدن داره حرف میزنه، تا الان موفق شده یه دانشمند به یه مجموعه دانشمندی پزشکی، دانشگاهی پزشکی، یک عضو رو حتی بشناسه؟ گفتن نه. گفتم یه اتم، یه الکترون، یه قطره خون؟ نه. بشر خیلی اطلاعاتش سطحیه نسبت به عالم اطراف خودش. اگه بگه فلانی پروفسور دانشمنده، نسبت به بقیه آره پروفسور و دانشمنده، اما نسبت به موضوع تحقیق خودش هنوز خیلی کار داره. در علوم انسانی که دیگه بدتر، اوضاع خیلی بدتر. خب وقتی میگیم علی امیرالمومنین، امیرالمومنین یعنی کسی که همه ی هفت تا دسته تا تخصصی رو کاملا داره. یه کسی که میگه از من هر چی میخواید بپرسید، من به راه‌های آسمان واردتر از راه‌های زمینم، هر چی میخواید بتونید بپرسید، از من نمیدانم نمیشنوید. اگه بخوام دقیق تر بگیم، چون میخوام ارزش تعاریف رو بفهمیم، خداوند میفهمد من همه چیز رو محاسبات ریاضی کردم. در قرآن ده‌ها آیه اصرار داره که همه چی اندازه و عدد داره. انا خلقنا کل شیء بقدر، ما همه چی با اندازه آفریدیم، همه چی صح. الذی احصا کل شیء عددا، همه چیز رو ما با عدد حساب کردیم. شما تو میای تا میاد کتابای درسی خودمون، تو دین خودمون، رساله، همش عدده، تعداد رکعات نماز، مطهرات، نجاسات، نمیدونم ذکر، خمس عدد داره، زکات عدد داره، روزه عدد داره، حج عدد داره، هیچ چیزی نیست عدد نداشته باشه، دائما شما با عدد سر کار دارید. این خدایی که میگه من همه چیز رو با عدد حساب کردم، یه دستگاه محاسباتی لازم داره. خوب دقت کنید، محاسبات کل شی کجا حساب میشه؟ بالاخره وقتی میگه ما حساب میکنیم، یه جا حساب داره میشه دیگه، یعنی یه دستگاه، یه شعور، یه قدرت، همه اینها تو دستگاه خودش داره. این شعور و قدرت رو بهش چی میگن؟ تو قرآن که کل غیر ماست، غیر از خدا، همه چیز رو حساب، همه چیز دست اینه، بهش میگن اصطلاحاً امام. کل سوره یاسین یاد داشت بفهمید، کل شیئن احسیناه فی امام مبین. محاسبات کل شی توی یه دستگاه محاسباتی انجام میشه، اون محاسبه، اون دستگاه رو بهش میگن امام. برای همین هم شب قدر همه محاسبات کل شی استثناء هم نداره، تنزل الملائکه و الروح فیها به اذن ربهم من کل امر، استثناء نداره. یعنی چند تا سلول قرار بمیره، چند تا سلول به دنیا میاد، چند تا گیاه میمیره، چند تا گیاه به دنیا میاد، هر گیاهی چند تا میوه میده، هر درختی چه میوه هایی میده، سرنوشت این میوه ها چی میشه، چند تا حیوان به دنیا میان، چند تا حیوان میمیرن، چند تاشون ازدواج میکنن، چند تاشون میزان، دختر میزان، پسر میزان، سالم میزان، مریض میزان. انسان ها چی؟ انسان ها هم همینطور، کیا ازدواج میکنن، کیا طلاق میگیرن، کیا میمیرن، کیا میزان، دختر، پسر، همه چی. محاسبات ستاره، چند میلیون ستاره قرار امسال از بین بره، چند میلیارد ستاره به وجود میاد، کیهان، کهکشان، برو تا ملکوت بالاتر، تمام محاسبات کل شی میگه من کل امر. خوب دقت کنین عظمت این سوره رو. برای همین خیلی سفارش شده سوره قدر رو از نمازتون حذف نکنید، چون میگه وما ادراک ما لیله القدر، تو چی میفهمی شب قدر یعنی چی؟ یعنی چه محاسباتی اتفاق میفته تو این شب قدر؟ چقدر عظمت داره این محاسبات؟ تو یه نفر حساب داره، کل این مجموعه از همه هم تو دستشه، همه تو دستشه. به این شخص میگن امام. شخصی اومد خدمت امام علی علیه السلام عرض کرد که آقا من شیعیان شما هستم. امیرونی همینجوری چه چوب دستش بود، این چوبش رو زمین داشت نگاه میکرد، اینجوری سرش انداخت پایین. من تمام شیعیانم و تا قیامت با پدر و مادرشون میشناسم، اسم و پدر و مادر خصوص، اسم تو نیست، اسم تو این فهرست نیست، داری دروغ میگه از شیعیان هست. همین به این محاسبه اینقدر دق. پس وقتی این سمیم امیر امید راجب آینده صحبت کرد، الان شما یه عالم حدیث راجب داعشی ها از امیر امید علیه السلام پیدا میکنی، آخر زمان، حوادث آخر زمان، تا بعد از اون هر چی دارید برای امیر المؤمنین مثل آب خوردن. این هم آب خوردن. حالا میخوام یه تعریف از شادی را از امیر المؤمنین بکنیم. دقت کنید که کی داره این تعریف رو انجام میده؟ کسی که همه نفس رو میشناسه، نفوس بی نهایت انسان از خود این موجود ساخته شده و محاسبات همه چیز رو دستش. از سرورو یبسط النفس و یسیر الانبساط. یسیر رو با سه نقطه. من حالا انشاءالله این پاورپوینت ها رو همه رو در اختیارتون قرار خواهم داد. چیزش اگر من استفاده نمی کنم برای اینکه اون فلاشم رو نتونستم آماده بکنم بیارم خدمتون. از سرور و یبسط النفس و یسیر النشاط. سرور شادی. خواهش شما دقت کنید چون دیگه میخوام بریم یواش یواش وارد بحثا بشیم. باعث انبساط نفس میشه، گشادگی نفس ایجاد میکنه. یعنی سرور در واقع شادی یه چیز ضد انقباض، گرفتگی ها، مچاله شدن ها رو نابود میکنه. شادی بسته شدن ها رو، گرفتگی ها رو باز میکنه. از سرور و یبسط النفس و یسیر النشاط. نشاط یعنی چی؟ فارسی هم خودمون به کار میبریم، این خیلی با نشاطه. نشاط یعنی چی؟ یعنی سرزندگی. یسیر و اساره، انقلاب، برانگیختن، سرزندگی رو برمی‌انگیزه. یعنی به انسان آمادگی کار میده. وقتی آدم شاده انرژی زیادی برای کار داره، قدرت داره کار بکنه، برخلاف موقعی که غم داره. غم مچاله میکنه شخص رو. و بذار غم هم تعریفش رو بکنم، حالا بعداً یکی از عوامل غم رو هم میگیم تو همین حدیث. الغم یقبض نفس و یتول یتوی با ت دست داد یتول انبساط. غم روح انسان رو مچاله میکنه، انقباض، یقبض و میگیره و محکم فشار میده غم آدمو. و یتول انبساط باعث چی میشه؟ یتوی یعنی میپیچونه، فشار میده، باز همون حالت مچالگیه. انبساط تو رو نابودش میکنه، اون آمادگی و نشاطی که داری رو. غم چیکار میکنه؟ یه دفعه میگیردت و میزندت زمین. حس و حال کار دیگه نداری وقتی غمگین هستی. غم که میاد سراغ انسان فلج میشه اصلا، تو نمیتونه درست کار بکنه، هیچ انگیزه انگار نداره به کاراش برسه. حالا یه انگیزه، یا انگیزه جمادیه، انگیزه های چی بگید؟ گیاهی، فعالیت های حیوانی، فعالیت های چی؟ عقلی، یا فعالیت های چی؟ فوق عقلی. کلن طرف میشینه زمین، غم که میاد زمین گیر میشه، نمیتونه خوب کارشو انجام بده. این نکته بسیار بسیار مهمی هستش. با توجه به همین مسئله هستش که غم شادی انقدر مؤثر هست در زندگی انسان. تو اسلام خیلی به این تأکید کرده و اصلا علامت یه انسان سالم و موفق شادیه. قبلا گفتیم ما سه تا تعریف از علامت از سعادت رو گفتیم. یکی از ارکان سعادت چی بود؟ یادتون هست دیگه؟ شادی بود. دو تا رکن قبلی چی بود؟ مهربانی، یعنی معنی رحمانیت و رحیمیت، آرامش و شادی. این سه تا علامت انسانیت بود دیگه، علامت انسانیت، علامت دین بود. دین افراد رو ما با نماز و روزه و حجاب و حج و این چیزا نمیتونیم بفهمیم که کسی دیندار هست یا نه، چون دشمنای خدا این نماز و روزه هم دارن، حجاب هم دارن، حج هم دارن، که قاتلای امام حسین بودن، 50 بار حج هم رفته بودن. با این نمیشه. وقتی به پیغمبر میگن فلان خانم شبا تا صبح عبادت میکنه، روزا روزه میگیره، ولی یه ذره زبونش تنده، از فهمود لا خیر فیها هی من اهل النار. اصلا این دین نیستش، هیچ خیری توی این خانم نیست. وقتی زبونش تنده فهمود این جهنمیه، قطعا جهنمیه، هی من اهل النار. آدمی که میتونه با زبونش بقیه رو آتیش بزنه نه تنها جهنمیه، بلکه چیه؟ بلکه چیه؟ قرآن میگه خودش هیزم جهنمه، اصلا خودش تولید کننده یه آتشه، خودش جهنمه. اصلا کسی میتونه بقیه آتیش بزنه با زبانش یا با کارش آتیش بزنه، خودش جهنمه. پس دقت کنید، این سه تا ساحت بود دیگه، مهربانی، آرامش، شادی. خب به قدر این مسئله مهمه، جزء یکی از ارکان اصلی سعادت، برای همین هم اسلام روی این مسئله کاملا تاکید داره. و دین ما یه دین کاملا شاده و انسان رو با شادی ارزیابی میکنه. و در بخش انسانشناسی در قرآن یه بحثی داریم به نام تمرینات. ما یه تمریناتی داریم، باید برای حد رسیدن به اون صفات الهی خلیفت اللهی تمرین کنیم. خوب دقت کنیم، مثلا باشگاه لازم داره تمرین باید بکنه. تو تمرینات یکی از حریف تمرینی های ما شیطانه. شیطان اصلا آفریده شده برای به عنوان موجود خیر، برای ایجاد تمرین، مثل مربی که داره به تو تمرین میده. بعد در حمله های شیطان 4 نوع حمله داره شیطان: جلو، عقب، راست و چپ. چون نفس رو اگر بشناسه، کسی نفس رو نشناسه نمیفهمه نفس جلوش کجاست، عقبش کجاست، راستش کجاست، چپش کجاست. شما وقتی باید نفس رو خوب شناختی میفهمی که ای من جلو دارم مثل بدنم، عقب دارم، راست دارم، چپ دارم. خب اونجا در حمله های شیطان قرآن یه نکته داره، میگه این 4 تا حمله که شیطان میکنه نجوا داره، یعنی تو نمیبینیش اما او با تو حرف میزنه و تولید فکر میکنه در تو. انما النجوا، من آهسته میخونم که عزیزم ها یادداشت کنن، انما النجوا من الشیطان، نجوا از شیطان. وقتی یه چیزی حالتو داره خراب میکنه، ناامیدت میکنه، میترسوندت، غمگینت میکنه، انما النجوا من الشیطان، که چی بشه؟ لیحزن الذین آمنوا، تا مؤمن رو غمگین کنه. این چقدر قشنگه؟ میگه میخوان مؤمن بدون با غم فلجه دیگه، نمیتونه کاری بکنه، به خصوص مؤمن. چون غیر مؤمن آدمی است که کارش سبکه، چون فقط میخواد برای دنیا کار کنه دیگه. تمام غیر مؤمن کل همش تولد تا مرگ دیگه، همینه. یا کمالات جمادی، به جمادات مشغوله، یا کمالات گیاهی، یا کمالات چی؟ حیوانی. نهایتا میخواد یه دانشگاه هم درس بخونه، درس بده دانشگاه. ولی مؤمن باید ابدیتش رو بسازه. مثلا ابدیت شوخی نیست، دقت کنید، جاودانگی شوخی نیست. برزخ، قیامت 50,000 ساله، حیات ابدی اصلا شوخی نیست، اصلا شوخی نیست. لذا حضرت فرمود مؤمن بالاترین شخص با همت هستش، چون هم باید دنیاشو بسازه هم چی؟ آخرتشو. و بنابراین برای آدمی که قراره انقدر تلاش بکنه، نشاط زیادی لازم داره که هم دنیاشو آباد کنه و شاد بکنه، آرام، شاد، عاشقانه بگذرونه، هم ابدیتشو بسازه. این خیلی انرژی لازم داره. برای همین شادی جزء اصلی ترین بخشای شخصیتی یه مؤمنه. شیطان میاد چیکار میکنه؟ شیطان فقط با پیام‌های غلط و منفی شخص رو میخواد غمگین بکنه. شخص رو میخواد غمگین کنه. حمله ها کسی یادش هست یا نه؟ کسی از 4 تا حمله یادش هست چیزی؟ به ما بگه. جلو چیه؟ جلوی نفس آینده است. یعنی شیطان دائما نسبت به آینده ترس، ناامیدی، غم ایجاد میکنه. خب ما چون دیگه بحث غممون رو شما حذف کردید، حالا باید چند تا چیز بگیم براتون. دائما افکار منفی نسبت به آینده ایجاد میکنه. یعنی ما حتما نمیشه، حتما شکست میخوریم، قبول نمیشم، نه فلانی میمیره، الان خودم میمیرم، الان تصادف میکنم، الان نمیدونم، داستان اینجوری میشه. همش یک سره ناامیده. اون گلام یادتون هست زمان خودمون کارتون گالیور؟ یادتونه که من میدونستم، من میدونم ما موفق نمیشیم، اینا یادتونه دیگه. ما هممون یه گلام داریم اینجوری دیگه، هممون یه سره این دائما منفی بافی داره نسبت به آینده. گذشته چیه؟ عقب گذشته ماست، گذشته ماست. شیطان دائما گذشته رو به رخ میکشه تا جلوی حرکت به آینده رو بگیره. چون کسی مشغول گذشته بشه، فاجعه براش اتفاق میفته. فاجعه براش. میخوام بگم نقش شادی چقدر مهمه اینجا. گذشته 3 تا چیز اتفاق میفته که شیطان دائما نمیذاره انسان به حالش برسه و آیندهش رو برنامه ریزی کنه. یکی گناهاشه که میگه تو آدم کثیفی هستی، گناه کردی، تو نمیدونم آدم فلانی هستی. این خیلی خطرناکه وقتی چون هی بخوای به گذشته فکر کن. بر همینم هم خدا و پیغمبر و ملائکه دائما میان میگن که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، با صلوات، با دعا، یصلی علیکم، به شما هم صلوات میفرسته خدا. نمیدونم گناه هم الا تقنطوا من رحمت الله، اصلا ناامید نشید، خدا همه گناهاتون رو میبخشه، گذشتتون رو هم بر میبخشه، نه تنها میبخشه بلکه گذشتتون رو به جای ثواب هم میده به جای گناه ها. اصلا نترسید، نگران نباشید، خودتون اول خودتون رو ببخشید. خودت باید اول خودتو ببخشی. قرآن تاکیدش اینه، اول مغفرت رو شامل حال خودت بکن، خودتو ببخش اول. کنار خدا استراب نداشته باش، با کریم سر و کار داری، بفهم خدات کیه، بفهم. نب عبادی انی انا الغفور الرحیم. به پیغمبر میگه به همه بنده هام بگو، به همه شون خبر بده که من بی نهایت غفور و رحیم هستم، بی نهایت دوستتون دارم. غفور غیر از عفوه، عفوه وقتی میگیم عف که میگیم عف یعنی چی؟ یکی از اسمای خدا عفوه هم هست، میگیم الهی العف. عف که میگیم یعنی چی؟ یعنی خدایا بگذر، جریمه نکن. غفور نه، غفور یعنی پاک کن. اصلا انگار من گناهی شطور دیدی، اصلا با من مثل روز اول برخورد کن، مثل یه مادر که با بچه ها، مثل روز اول، مثل پدر مثل با بچهش، انگار که کاری نکرده است. غفور خیلی بالاتره. 2 شکست ها گذشته رو خیلی شیطان به رخ میکشه برای اینکه بتونه غمگین کنه. شکست ها رو خیلی به رخ میکشه که تو بیورزه ای دست و پا چلفتی هستی، دیدی نتونستی، دیدی نمیتونی. میدونی دائما این شکست ها رو به رخ میکشه. 3 چه بس شکست ها خیلی هم به نفع ما هست در زندگی ما. شکست هامون خیلی برامون، گاهی وقتا پیروزی برای ما بهتره و خیر هست برای ما. خیلی وقتا شکست ها بفهمیم. بعدها خیلی وقتا متوجه خدا رو شکر که من شکست خوردم، خدا رو شکر که من موفق نشدم تو این کار برم. اگه میرفتم خیلی بلاها سرم میومد. 3 کدورت ها گذشته که کدورت ها رو خیلی شیطان به رخ میکشه، کینه رو میاره. چون توی بحث رحمانیت یادتون باشه اینو توضیح دادم، رحمانیت یعنی که انسان اصلا به گذشته خودش و دیگران فکر نکنه. چون کسی که مشغول گذشته میشه هم حالش خرابه، هم آیندهش هم از دست میده. هم حال خراب میشه، هم چی؟ آینده نابود میشه. برای همین قرآن میگه هر کس به گذشته فکر کنه عابد شیطانه، دیگه عابد خدا نیست، از ربوبیت الله خارج میشه، مربیش کس دیگه ای میشه. خدا میگه تو به درد من نمیخوای، من نمیتونم تو تربیتت کنم، برو زیر نظر استاد خودت و مربی خودت که کیه؟ شیطانه. به گذشته فکر نکنه. خب این دوتا دیگه جلو و چی؟ عقب. اون دوتا هم دیگه پیشکش باشه برای بعد. یه صلوات خط بفرمایید. الحمد لله رب العالمین، صلى الله علی محمد و آله الطاهر. اللهم صل علی محمد و